بسم الله الرحمن الرحیم. درس خالف استاد سید محمد جواد شبیری 1993.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین السعین انه خیر و ناصر فمعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد که از آیه شریفه استفاده میشه که اخوه حاجب هستند نه اخوات، و این مطلب رو در روایات توش تاکید شده. روایاتش رو جلسه قبل خوندیم. محصل در واقع این روایات به دو روایت برمیگشت، یه روایت فضل ابل عباس بود و یک روایت محمد ابن مسلم. یه نکته کلی عرض کنم، مرحوم آقای بروجردی سبکی داشتند که در کلمات قوم گاهی اوقات به اون سبک رفتار نمی شده. ایشون عقیده شون این بود که وقتی در یک موضوع از یک راوی و یک امام علیه السلام روایتی وارد میشه که جوهر اصلی روایات یکیه ولی تفاوت‌های جزئی بین نقل‌ها وجود داره، اینها یک روایت بودند که نقل به معنا شدند، این احتمال که این یک راوی دو بار همین موضوع واحد رو سوال کرده باشه، این احتمال عقلایی نیست. اونی که اطمینان آدم داره اینه که اینا یک روایت هستند و در اثر نقل به معنا به این شکل در آمدن. کلیت مطلب همینجوره که ایشون میفرماین. در ما نحنفی هم در واقع اون چیزی که جوهر اصلی این روایات فضل ابل عباس هست، یه نکته اصلی داره، یه نکته جانبی داره. اون نکته اصلیش تو همه روایاتش تاکید شده، اون اینه که باید اخوه باشند نه اخوات، و آیه قرآن هم حاجب رو اخوه قرار داده. یه نکته جانبی همینجا هست، اون اینه که دوتا اخت شرعن به منزله یک اخ قرار داده شدن. این نکته جانبی رو تو بعضی از این نقله ها هست، تو بعضی از این نقله ها نیست. اونایی هم که هست در مورد این که مثالی که برای این مطلب زدن به چه شکل هست، آیا 4 تا خواهر رو به منزله 2 تا دختر گرفته تو بعضی نقلهاش، تو بعضی نقلهاش 2 تا دختر رو به منزله یکیش هست. نظر میرسه که به هر حال یکی از این نقل ها اصیل هست و بقیهش یک نوع نقل معنا و اعتماد به حافظه و امثال این هاست. خیلی وقتا چون اینا از باب مثال فهمیده می شده، این یک به جای این مثال دیگرش رو اشخاص ذکر می کنن. این مطلب رو هم عرض بکنم، اساسا بین اون چیزی که تکیه روایت به او هست و چیزهایی که تکیه اصلی روایت رو اون نیست، در نحوه نقل معناها تفاوت داره. چون نقل معنا اعتماد به حافظه است، اونی که روایت روش تأکید داره، اونی که روایت روش تأکید داره اون بیشتر تو حافظه های افراد میمونه، اما اونایی که توش تأکید نداره خب کمتر میمونه. شما ببینید تغییراتی که از درس یک استاد میشه، اون مطالب اصلی تو همه تقریرات منتقل میشه، ولی اون مطالبی که اصلی نیست، جانبی هست، استاد به صورت گذرا ازش میگذره، اون مطالب تو تقریرات های مختلف بعضی میاد بعضی نمیاد. اونایی هم که میاد در نحوه بیاناتش گاهی اوقات فرق داره و امثال اینها، و میزان اشتباهی که راویان هم حتی بعضی جاها از باب اشتباه هم اگر باشه، راویان در اشتباه کردن نسبت به اون جوهر اصلی کلام کمتر اشتباه میکنن تا نسبت به خصوصیات و ویژگی هایی که از کلام هست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی یک مطلب معروفی دارن که ایشون یه موقعی ناراحت میشن و پیش اصحاب شروع میکنن چیز کردن که خلاصه عمر ما تموم شد و من کاری نکردم و امثال اینها. بعضی از کسایی که اونجا بودن میگن که شما این همه خدمات کردید و اینها، ایشون میگه اخلص العمل فان الناقد بصیر بصیر. این داستان رو خب یه ویژه‌نامه مجله حوزه برای مرحوم آقای بروجردی داره، افراد مختلف این داستان رو نقل میکنن. شما ببینید در ریزکاری ها چقدر تفاوت در نقلیات وجود داره. در ریزکاری ها حالا از کسایی که این داستان رو هم نقل کرده مرحوم آقای مطهری هستن که تو اون مجموعه هم نیست، که مرحوم آقای مطهری هم خیلی بد نقل کرده، یعنی در ریزکاری ها البته، یعنی بعضی ریزکاری هایی که ایشون نقل کرده خیلی اصلا جوهر کلام رو یه مقداری حتی چیز کرده. ایشون میگه که بعضی از دورقابچینا که دنبال این هستن که توجیه کنند و امثال اینها شروع کردن و ایشون چیز کردن، بحث دورقابچینی ها نبود، مرحوم های گلپایگانی بودن اون کسی که اینم نقل کردن و هیچ جزء اطرافیانه اون چنانیه از این حرفا نبوده. مجلس رسمی بوده، مراجع تقلید اونجا نشسته بودن. با عرض میکنم خب در جوهر اصلی کلام همین ها یکسانه، ولی در اون ریزکاری ها در حد اشتباه، حالا این اشتباهه، بعضی چیزاش نقل معناست، ریزکاری هاشو اشخاص متوجه نمیشن، بعضی چیزاش هم اشتباهه، ولی اشتباه در جزئیات به اعتبار اصل کلام لطمه وارد نمیکنه. بعضی اینو غفلت میکنن، میگن چون مثلا در جزئیاتش این گفته 5 نفر بود، اون گفته 6 نفر بود، اینا با هم دیگه تعارض دارن، بنابراین روایت اصلش میره کنار. نه، چون اینها اشتباه در جزئیات فوقش اینه که در تحمل اون جزئیات دقت کافی رو رعایت نکرده، ولی این معنیش نیست که در اون اصل و جوهره کلام اشتباه کرده باشند. خب این یه روایت دیگه‌ای در ما نحن فیه هست، به عنوان روایت گاهی اوقات ذکر میشه، رقم 44818، که این کلام صدوقه. حالا مراجعه بفرمایید، کلام صدوق هست و روایت نیست. اینی که ما سابق این 44818 رو در بحث‌های مختلف ذکر کرده بودیم، نه اینکه خودمون هم می‌خواستیم بگیم روایته، چون گاهی اوقات توهم روایت بودن شده. ایشون بعد از اون روایت علاء ابن فضیل که در مورد ولا شیئن اکنه البطن که تو بحث قبلی گذاشتید، دو سه سطر مطالب فقهی داره که مربوط به خودشونه و خب ربطی اون روایت نداره. تصور شده که تتمه همون روایت علاء ابن فضیل هست، نه، تتمه روایت علاء ابن فضیل نیست، که تو کافی این هم تهذیب اینا که وارد شدم نیورده شده و عبارت صدوقه. ممکنه این که امکانش که هست، نه اگر زیاد باشه، یعنی گاهی اوقات تضعیف به علت در واقع اینکه راوی مخلط و به اصطلاح ضبط نداشتن هست، اینها امکان داره، ولی اینکه این مورد مشخصی که نه ابن ولی تضعیفاتش مسئله غلوه، الا ما کنم این غلوف و نو تخلید، تو استثنایی که شیخ صدوق نقل میکنه بحث غلوف و تخلیده، به اینا مربوط نیست، بحثش اصلا بحث غلوف و تخلید و این بحث هست. عرض کنم این مطلب. خب من میخواستم کلن روایت های این مسئله رو بخونم، روایت هایی که مربوط به حجم هست. به نظرم رسید که شاید نیاز نباشه روایت ها رو بخونیم، خیلی بحث طول میکشه. این بود که اومدم یه بار کل روایت هایی که پارسال در مورد حجم آدرس هاشو داده بودیم، که یه بعضی از مبحث هاش هم بحثشو کرده بودیم، کلشو فهرست کردم. حالا فقط نتیجه بحثای سندی که یه سریشو پارسال کردیم، یه سریش هم امسال هست و اونها، و اینو به سرعت با آدرس ذکر میکنم که دیگه این بحثو وارد ریزکاری ها شاید خیلی نیاز نباشه، داره یه مقدار بحث داره طول میکشه. ما عرض کردیم که در مورد حجب چند تا بحث هست که از آیات و روایات استفاده میشه. یکی این که اخوه حاجب هستند و وارث نیستند، این نکته اول که عرض کردیم از خود آیه همین مطلب استفاده میشه، تقریبش گذشت. یه سری روایت های خاص در این زمینه داریم، یک سری روایت های عام در مورد این که خب قانون اصلی ارث این هست که اقرب فل اقرب هست و اخوه نسبت به پدر و مادر در طبقه دوم هستن، بنابراین خودشون وارث نیستن. روایت های خاصی که تو این مسئله هست، من بعضی از روایت های عام رو هم پارسال جزء همین روایت های خاص آدرس داده بودم، اونا رو حذف کردم. اون روایت های خاصی که تو مسئله هست 44803 هست، دو سند داره که هر دو بنابر تحقیق صحیح هست. 44806 هست، مرسل است. 44807 هست که از جهت سند نیازمند بحثه که علی ابن سکین تو سند هست، که این قسمت رو کلا پارسال بحث کردیم همه اینا رو. من فقط دارم فهرست روایات رو میگم که یه بار از روش رد شه. 44850 رو هم پارسال در موردش بحث کردیم، دو نفر تو سندش بحث داشتن، موسی بن بکر بود و علی ابن سعید. 44853 این صحیح هست، بحثی هم نداره. 44861 هم همون دو سندی هست که برابر تحقیق صحیح هست. این 44861. خب این بحث اول. بحث حالا این روایه یک معارضی این دسته روایات دارن، یعنی دو تا روایت هست معارضه، این دو تا روایت معارض خیلی چیزها هست. این دو تا روایت هست، من حالا این دو تا روایت رو بخونم. معارض چیزهای مختلفه، یعنی قوانین مختلفه و هم به تغییر هم شده، همین هم هست، محمول به تغییر است و از جهات مختلف با تمام قواعد ارثی ما ناسازگاره و دقیقا مطابق فتواهای عامه است. و این دوتا روایت 44857 و 44858 که سندشون هم عین همین، دوتا روایته ولی سندشون عین همه، احتمالا قطعات یک روایت بودن اینا. 44 سند این هست، 44857 میگه که احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی الخزاز، حسن ابن علی خزاز همون حسن ابن علی وشا است که از بزرگان ثقاته، و علی ابن حکم ابن زبیر کوفیه. یه سری بحث جزئی تو بعضی کتاب ها در مورد اینکه اینا یکی هن دوتا هستن، بحث خاصی نداره، اینا یکی هن. علی ابن حکم کوفی شیخ ثقت جلیل و قد توصیق صریح داره و بحث خیلی خاصی نداره. ان مسن الحنات، چند نفر به نام مسن الحنات میتونن باشن ولی بنابر صحیح مسن الحنات علی وجه الاطلاق مراد مسن ابن الولید الحناته که در وثاقتش هم ظاهرا بحث نیست. ان زرارت ابن اعین، این روایت صحیح هست، بحثی نداره. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له امرأتون ترکت امها و اخواتها لابیها و امها و اخوتن لامن و اخواتن لابن. خب کسی هست که مادر داره، اخوات ابی تنهایی داره، اخوات ابی امی داره، اخوه امی داره، این به اصطلاح. خب طبق قانون ما ام در طبقه اول، بقیه در طبقه دومه، تمام مال به ام میرسه. ولی این اینجور رفتار نکرده تو این روایت. روایت این هست: لأخواتها لأبیها و امها الثلثان. اولا در با وجودی که مادر هست، دو سوم رو به اخوات ابوینی داده. این فتوای عامه است، عامه. اون این ترتیب بندی ارثی ما رو قبول ندارن، به گونه دیگه ای ترتیب بندی دارن. اون آیاتی که در مورد کلاله گفته که اون ثابت کرده که دو سوم میبرن، کلاله رو به عنوان طبقه دوم تلقی نمی کنن، هم طبقه اول هم تلقی می کنن. ولی امها الثلث، برای ام ثلث ثابت کرده، یک سوم ثابت نکرده، یک ششم ثابت کرده. این مخالف چند تا قانون از قوانین ما هست. یکی این که اینجا اخوه به اصطلاح اونی که تو اینجا هست، اخوات ابی و امی هست، اخوات ابی و امی هست، اخوات ابی و امی حاجب نیستن طبق قانون ما. اهل تسنن اخوات ابی و امی را حاجب میدونن. اخوه امی هم حاجب نیستن. این حاجبی، این ام به جای یک سوم یک ششم شده. این یا به خاطر این اخوات ابی و امیه که طبق قوانین ما اخوات حاجب نیستن، اخوه حاجبن، یا به خاطر اون اخوه امیه که اون اخوه چون هستن از اون جهت اشکال نیست، ولی امی بودنش مشکله. اینم دو جهت، یا یعنی یا اینه یا اونه. هر یک از اینها باشن، شرط حاجبیت حیات پدره. حاجبیت شرطش اینه که پدر زنده باشه، اون و اینجا پدر زنده نیست. و نکته سوم بعد در حاجبیت اینه که خود حاجبا ارث نمیبرن، اینا برای حاجبها ارث قرار دادن و امثال اینها.
اخوات ابی و امی و اخوات ابی،
نه اخوات ابی محجوبن اونا، چون اخوات ابی و امی داره، اخوات ابی و امی اون اخوات ابی رو حجب میکنن. حالا اون دیگه به اصطلاح اون میره کنار، اون میره کلا میره کنار، امثال اینا از حاجبیت هم کنار میره. اون میره کنار کلا. اونی که میمونه اخوات ابی و امیه، اخوات ابی و امی اینها حاجب نیستن، مگه چهار تا باشن؟ این فرض نکرده چهار تا. اون باید صلاحیت ذاتی وارثیت داشته باشن. اینجا اخوات ابی و امی در صورت اخوات ابی، نه در صورتی که
صلاحیت وارثیت دارن، از اب که دارن صلاحیت وارثیت، چون دختر پدرن دیگه، حالا چه امی باشن چه پدری باشن، چون برسه به اب که بعدن به اینها برسه، این صلاحیت دارن دیگه.
ظاهرا کافیه، ظاهرا کافیه، نه درسته، ظاهرا از این جهت کافیه. یعنی لازم نیست که اونی که هست، این تصریح کردن که حاجب همین مقدار که صلاحیت ذاتی داشته باشه کافیه، ولو بالفعل به خاطر من هو الاقرب ممنوع شده باشه، همین مقدار که صلاحیت ذاتی، از اون جهت نه، از
اون جهت چهار تا
خواهر هستن، از اون جهت مشکلی نیست، از جهت چهار تا بودنشون مشکل نیست. و از اون جهت این فقط در همین جهت که پدر موجود نیست، پدر موجود نیست، از اون جهت هست که اینجا ایراد داره. و خودشون هم وارث هستن و اون جهت ازش رفعیت کردیم. خب این یه روایت،
تحذیب ادامه کشه، از تحذیب برمون
کنیم. بله
انتهاش چی داره؟ لأخواتها،
لأخواتها اینجا نقل کرده، نه اینجا علاقه از تحذیب اخوات نقل کرده، از استبصار اخواتها. بله همین نخبت ها من امه ها باید باشه.
خود واجبا
هست میبرن تو این روایت، حاجب رو وارث قرار داده که معارض هست با سایر روایت ها، از این جهت معارض قرار داده که عرض کردم این روایت از معارض با تقریبا تمام روایت اقصه، این معارض کاملا قابل این طرح کردنه و درست مطابق فتوای عامه است و این محمول بر تقیه است، هیچ بحث جدی در موردش نیست. روایت بعدیش هم که ظاهرا قطعات همین روایت، سندش هم عین همه، ان زهرت بن عین نبی عبدالله علیه السلام قال قلت امرأتون ترکت زوجها و امها و اخوتها لامها و اخوتن لابیها و امها. یه کسی هست شوهر داره، مادر داره، اخوه امی داره و اخوه ابوینی داره اینجا دیگه بحث اخوات نیست، اخوه است. اخوه امی داره و اخوه ابوینی داره. فقال لزوجها النصف و لامها السدس و للاخوه من الام الثلث و سقط الاخوه من الاب والام. اینجا اولا اخوه امی یه ببینم این روایت چی شد؟ آره حالا میگم الان چی این قصه. اینم دقیقاً تو فتواهای عامه است. حالا میگم اخوه از عامه، میگن اخوه امی فرزبر هستند، اخوه ابی قرابتبر هستند. فرزبری بودنش رو خب این تو چیزای ما هم هست، ولی طبقه بندی ارث رو قبول ندارن. چون طبقه بندی رو قبول ندارن میگن این اخوه امی، اخوه امی مادر رو حجب میکنه، مادر رو، و خودشون هم ارث میبرن. یک سوم اخوه امی میبره چون کلاله امی متعدده، کلاله امی متعدد یک سوم میبرن. از اون طرف مادر رو هم حجب میکنن، مادر میشه یک سوم، یک ششم. زوج هم هست یک دوم، مجموعا مال رو پر میکنن. مال که پر کردن دیگه برای اخوه ابوینی مالی باقی نمیمونه. این همون داستانی هست که بهش میگن قضیه حماریه. قضیه حماریه اون اینه که یه اخوه ابوینی بودن و یه اخوه امی، میگه اومدن پیش عمر، عمر گفتش که اخوه به اخوه امی مال داد، به اخوه ابوینی نداد. اخوه ابوینی گفتن که حب ان ابانا کان همارا، پدر ما رو الاغ فرض کن، مادرمون که یکیه که این قضیه المسئله الهماریه بهش میگن، المسئله الهماریه یا المسئله العمریه هم تو بعضی از مسئلتان عمریتان، یکی از مسائل عمریه همین هست، ولی یک اسم دیگهش هست یا مسئله مشرکه، اسمش یه اسم دیگهش مسئله مشرکه است، چون عمر تشریک قرار داد بین اخوه، بعد عمر قبول کرد حرفشون رو، گفت راست میگید، خلاصه فرض کنید باباتون خلاصه الاغ این اینو سهم اینها و یعنی اون یک سومی که به اخوه امی داد این رو تشریک کرد بین اخوه امی و اخوه ابوینی. این روایت از این جهت مخالف عامه است، مخالف فتوای عمر در واقع، نه مخالف عامه. این مسئله مورد اختلاف بین عامه است، البته مورد اختلافه، یعنی بعضی ها طبق فتوای عمر نظر میدن، بعضی فتوای عمر نظر نمیدن، ولی خب یه بحث. هر دوی این نظرات این که در یه جهت مشترکن و اون اینه که اخوه امی رو ارث بهش میدن، حالا آیا اخوه ابوینی هم با اخوه امی شریک هستن یا شریک نیستن، اینش اختلافیه. ولی علی تقدیر از این جهت که اخوه امی ارث میبره اینش مشترک هستن، میگه سقط الاخوه من الاب والام. خب این روایت هم از جهات مختلف مغایره، با وجود ام به مادر ارث داده. ما اخوه امی رو، البته این اخوه ابی امی اینجا وجود داره، اخوه ابی امی میتونه حاجب مادر باشه، اخوه ابی امی چون داره این میتونه حاجب مادر باشه، از اون جهت که اخوه امی رو حاجب قرار داده ممکنه نباشه، از اون جهت که به حاجب ارث داده ممکنه نباشه، از اون جهت ممکنه اینو، این روایت رو حالا ذیل این بحث آوردیم، نه اینو حذفش کنیم از اینجا. این جهت در واقع ذیل مسئله بعدی باید ذکر میکردیم که اخوه در صورتی حاجب هستن که پدر وجود داشته باشه. خیلی نمیتونیم معارض این که، چون این روشن نکرده که اونی که حاجب هست اخوه امیه یا اخوه ابوینیه. ممکنه بگیم اینجا اخوه ابوینی حاجب بودن و اخوه ابوینی خودشون هم که وارث نیستن تو این روایت. پس این روایت رو از معارض بودن این دسته خارج بکنیم، ببریم معارض اون دسته دوم، که یعنی اخوه در صورتی حاجب هستن که پدر وجود داشته باشه. من معارض اونجا هم ذکر کرده بود، ذیل اونم ذکر کرده بودم، ولی ذیل اینجا هم ذکر کردم، نه ذیل اینجا درست نیست ذکر کردنش. حالا یه تقدیر این روایت معارض روایت های مسلم هست و قابل اعتنا نیست.
سوتس
این امها سوتس ممکنه به خاطر اینکه اخوه ابوینی وجود داره.
درست. اون
اخوه
من الام از سوتس
برمیدید. از سولس. این یک سومه. یک ششم میشه رو هم رفته سه ششم. یعنی یک دوم.
یک
سوم میشه دو ششم. با یک ششم میشه سه ششم. سه ششم و نصف میشه کل مال رو میبرن. پس بنابراین این روایت در واقع از معارضات بحث ما الزاماً نیست. معارض با روایت حجب هست، ولی نه معارض این دسته ما. خب دومین بحثی که در اینجا هست اون این هست که اخوه در صورتی حاجب هستند که پدر وجود داشته باشه، پدر وجود داشته باشه. اون روایت 44-803 صریحاً همین مطلب رو داره که سندش قبلا گذشت. تو بعضی روایت دیگه هم هست، من حالا یادداشت الان اینجا نکردم، که میگه که اصلا حج به خاطر توفیر بر ابه، این نوا وفره به خاطر توفیر بر ابه، اون هم جز روایت های ایناست. البته من تو اینا روایت دوام اسلام و تو آدرسا یادداشت نکردم، خیلی از اینجا روایت دوام الاسلام و بعضی روایت اینجوری هم هست که اونا رو من دیگه یادداشت نکردم. خب این بحث دوم، بحث دوم معارضش همین 44-858 بود که عرض کردم اون محمول بر تقیه است. اینم دسته دوم. دسته سومی که اخوه امی حاجب نیستند، اخوه امی حاجب نیستند. خب روایاتش رو خوندیم، حالا من سریع روایاتش نخوندیم، من فقط سریع روایاتش رو آدرساش رو میخونم. و 44-801 تو سندش ابن بکیر هست و حسن ابن علی ابن فضال. حسن ابن علی ابن فضال رو ممکنه تصحیح کنیم چون از موقع ما مرگ برگشته و اینها، حالا اون کافیه کافی نیست بحث داره، ولی ابن بکیر تو سندش هست که اون دیگه در فتحی بودنش بحثی نیست. پس روایت صحیحه نیست بلکه موثق است. روایت دوم 44802 تو سند روایت عبدالله ابن بحر توثیق صریح نداره، ولی حسین ابن سعید و محمد ابن خالد برقی ازش زیاد روایت میکنن. محمد ابن خالد برقی روایتش کافی نیست چون اون یرویان ضعفاست. حالا روایت های حسین ابن سعید و کافی میدونه کافی نمیدونه دیگه، خیلی زیر اینقدر زیاد هم نیست. به هر حال عبدالله ابن بحری بحث داره که آیا بالاخره میشه تصدیق کرد نمیشه تصدیق کرد و امثال. نمیدونم تو ما تو درایت النور بالاخره تصدیقش کردیم یا نکردیم. چی؟ تصدیق شده. همین بالاخره در حدی است که آدم شک و تردید میکنه. به هر حال اون عمدش اکثار روایت حسین بن سعید از عبدالله ابن بحر است و غیر اونم راویه دیگه هم از عبدالله ابن بحر روایت دارن، مجموعاً از این طریق میشه توثیق کرد. روایت بعدی 44803 هست که همون روایتی که گذشت که دو سند داره که هر دو صحیحه. 44805 هست، تو سندش علی ابن حسن ابن حماد ابن میمون هست. خیلی بحث داره که اصلا درسته غلطه چیه، چون خیلی بحث به این وابسته نیست، خیلی هم به نتیجه قاطعی هم ما نرسیدیم دیگه، اصلا بحث واردش نمیشم. بله، علی ابن حسن ابن حماد ابن میمون، این راوی به این نام در هیچ جایی وجود نداره. ما تصفیفاتی هست، حالا تصفیفات چجوری باید بکنیم، احتمالات خیلی مختلفی در مورد نحوه تصفیفش دادم. من قبلا یه جور داده بودم، پارسال که همین بحث رو دنبال میکردم یه بار دیگه نگاه کردم یه احتمالات دیگه. خیلی بحث داره، چون خیلی بحث به این وابسته نیست دیگه وارد اون نمیشه. 44808 هست که مرسله تفصیل عیاشیه که خب مرسله. 44850 هست که همون روایتی بود که قبلا پارسال بحثشو کردیم، موسی بن بکر و علی بن سعید تو سندشه. 44853 هست که کلام زراره است، سند تا زراره هم صحیحه، ولی زراره میگه این کلام خدا و رسول خدا و امثال اینا، این جور چیزایی که از خدا و پیغمبر زراره و اینها نقل میکنن، اینها حجت هست. حالا در جای خودش این بحث نقلیات امثال زرارهی که روایت نقل میکنن ولی سندش رو ذکر نمیکنن، اینا حجت در جای خودش. باید بحث روایت های مقطوعه، مثلا روایت هایی که مرسلات زراره حالا تعبیر بکنین، روایت هایی که زراره به نحو مرسل نقل میکنن، اینا حجت. حالا بله عرض کنم، اینم این بحث. بحث بعدی همین بود که اخوه حاجب هستن نه اخوات، که دیروز روایتش خوندیم جلسه قبل، که دوتا همون روایت فضل ابوالعباس بغبا بود و محمد ابن مسلم که بحثاش همه گذشت. فقط آها من روایتش سریع بخونم و یه سری بعدیاش یک چیز داره. 44809 که همون مال فضله، اون فضل چند تا نقل داره. 44809ش صحیح هست، 44811ش موثقه ابن بکیر هست که همون ابن بکیر و حسن علی فضال داره، حداقل ابن بکیرش موثقش میکنه. 44814 که در سندش محسن ابن احمد هست، نمیدونم تو برنامه محسن ابن احمد ما چیکار کردیم، اونم من زمین کسی توثیق صریح نداره ولی احتمال داره توثیق کرده باشیم، از این بحث اکثار و اینها در موردش ممکنه باشه توثیق شده دیگه. بله همین بحث اکثار و اینها در موردش هست. 44815 مرسله تفسیر عیاشی هست. 44816 دو تا سند تو این رقم هست. سند اولیش موثقه است چون حسن ابن محمد ابن سمائه نقل میکنه، در ذیلش هم یه سند نقل شده 44816 که اون مرسله است. بله مرسله تفسیر عیاشیه. این هم روایت های یه 44818 هم هست که همون کلام صدوقه که قبلا گذشت. خب اینم بحث چهارم. بحث پنجم، آیا اخوان حاجب هستن یا باید سه تا اخ باشن؟ روایت 44809 که این صحیح هست، 44810 که اونم صحیح هست، 44811 است موثقه ابن بکیره، 44815 مرسله عیاشی و 44818 هم که همون کلام صدوقه که روایت نیست. من سر درس هستم یه بخشی. خب این هم بحث ششم اینه که آیا اخوه حاجب ام باید خودشون صلاحیت ارثبری ذاتی رو داشته باشن یا خیر؟ که اون بحثی رو که از جهت چیز بحث میکردیم، از جهت آیات و اینا بحثش رو کردیم، روایاتش 44819 هست که صحیح هست، 44820 هست که دو تا سند داره، یه سندش موثقه هست، یه چند نفر از این بنی فضال توشون هستن، علی ابن حسن فضال و احمد و برادرش پدرش و اینا این مجموعه هستن، حالا حداقل دو تاشون فتحی هستن. یه سند دیگه داره که توش عبان واقعه، عبان ابن عثمان، عرض کردم در موردش بحثی که آیا جزو کیسانیه بوده، ناوسیه مزن موجود ناوسیه بوده یا نبوده، که بنابر تحقیق نه امامی است و ناوسی نیست و اونم بحثی نیست. خب 44493 هست بعدیش، تو سندش حسن ابن صالح واقع، حسن ابن صالح، اینو حالا من فردای توضیح در موردش میدم، شما مراجعه کنید در مورد اینکه آیا حسن ابن صالح ثقه هست یا ثقه نیست، اجازه بدید این رو من فردا توضیح بدم. خب اینم 44493. بحث هفتم، گفتیم این که باید اخوه ولد باشن، به دنیا آمده باشن، حمل نباشن، همون روایت 44818، همون روایت علا ابن فضیل و فضیل ابن یسار بود که دو تا سند داشت، اون سندی که توش فضیل ابن یسار واقعه، اون سند مرسله است، اون سندی که توش علا ابن فضیل هست، اون دو تا سند داره که هر دو سندش توش محمد ابن سنان هست که ما روایت رو اشکال نمی کنیم. این مروری بر بحثای چیز تا اینجا. خب اما در مورد حسن ابن صالح فقط یه نکته عرض بکنم، حسن ابن صالح رأس زیدیه صالحیه است. ما زیدیه چند تا گروه معروف داریم، یکی بطریه هست، یکی صالحیه هست، یکی جارودیه. جارودیه رئیسش ابوالجارود زیاد ابن منذر بوده، صالحیه رئیسش همین حسن ابن صالح بوده، بطریه مال اینا نیست، بطریه تقریبا جزو زیدیه هستن که جزو عامه حساب میشند و امثال اینها. این صالحیه، خب این مورد بحث هست، این حالا مراجعه کنید ببینید این روایت در موردش چه بعضی چیزهایی برای توصیق این خواستن ذکر بکنن، من اون رو هم بحث نمیخوام بکنم، فقط سریع میخوام اون مبناش رو اشاره کنم که میخوام رفقا ببینن بعدن عرض کنم. این دیگه بحث حجب تموم میشه، ما میریم ادامه آیات قرآن. آیات قرآن رو من مطالعه جدی، یعنی کتب تفسیری رو در ادامه نگاه نکردم، ولی اینجوری که همینجوری آیات قرآن رو خوندم، بحثی که به نظرم بعد از این هست بحث کلاله است، بحث زوج و زوجه فکر میکنم بحث خاصی نداشته باشه. حالا ملاحظه میکنید خود کتب تفسیری هم ببینید اگر در مورد زوج و زوجه و اون چیزای دیگه بحث داشته باشن. یک دو تا نکته ریز هست در مورد وصیت و دین که اینا مقدم هستند و اینها، اونا رو میذاریم بعدن بحث میکنیم. ما یه بار کل این آیات ارث رو بحث میکنیم، یه بحث کلی اینجا در مورد نحوه تعلق ارث هست، اینو به اجازه بدید بعد بحث کنیم که من بعد وصیت یوصابها او دین، این تأخر وصیت و دین از ارث به چه نحوه، این بحث خیلی بحث مهمیه، و خیلی هم در نحوه. اون رو اجازه بدید ما آیات رو کلن وقتی تموم کردیم بعدن برمیگردیم رو این بحث که به خصوص مرحوم شیخ بنابراین که اون تیرای آقای عراقی مولا مرحوم شیخ باشه تو اون رساله شون خیلی مفصل در مورد این بحث کردن، اونو انشالله بعدن بحث میکنیم. و صلی الله علیه و سیدنا نبینا محمد و آل محمد.